أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. چهاردهمین دلیلی که میشه برای حرمت سب به او استناد کرد، فرمایشی است که از مولى الموحدین در نهج البلاغه ضبط شده، و البته در مستدرک به نحو کاملتری مورد اشاره قرار گرفته. داستان بسیار اخلاقی ارزشمندی هم هست. ببینیمش. متن از مستدرک میخوریم، صفحه 154. نصر ابن مزاحم از عمرو ابن اسد عن عبدالرحمن عن حارث ابن حسیره یا حسیره، ضبطشو نمیدونم، از عبدالله ابن شریک قال خرج حجر ابن عدی یا عدی و عمرو ابن حمق یا همق، نمیدونم دوباره ضبطشیه، اینها در جنگ صفین رفتن یزهران البراءه و لعن من اهل شام، رفتن و شروع کردند به اهل شام بدنی را گفتن. فارسل الیهما علی علیه السلام، حضرت فرستاد سراغشون، گفت بگید بیان دوتا. و فرمودن ان کفا اما یبلغنی انکما. فارسل الیهما، فرستادن و گفتن که بس کنید آن چیزی که به من رسیده از شما، یعنی اون چیزی که به من خبر رسیده رو انجام ندید. خب اونا اومدن، فعتیا اومدن خدمت حضرت. فقالا یا امیر المؤمنین، گفتن که خب ما چرا کف کنیم، یعنی بسنده کنیم اون چیزی که انجام میدادیم؟ الاسنا محقین، آیا ما حق نیستیم؟ قالا بلا. چرا؟ قالا اولیسو مبتلین، آیا اینا بر باطل نیستند؟ قالا بلا. قالا فلما منعتنا عن شتمهم، چرا تو ما رو از این که اونا رو بد بیرا بگیم منع کردی؟ قال حضرت فرمودند کره تو لکم، که تو نهج البلاغه داره اینی اکره لکم، کره تو لکم ان تکونو لعانین شتامین یشهدون و یتبرعون. من دوست ندارم که شما همینجوری بد بیرا بگید. در نهج البلاغه این عبارت هست اینی اکره لکم ان تکونو سبابین، دشنامگو نشید. یه مشنگند بروبری های ما، اصحاب ما، آدم های بددهنن، فحاشن. ولیکن لو وصفتم مساوی اعمالهم، اگه میخواید بدی های اونا رو بگید، فقلتم من سیرتهم کذا و کذا، من عملهم کذا و کذا، خبر بدید. که این یک معیدیست، من ننوشتم ولی میتونید وارد بکنید، به این که ما میگفتیم در شتم قصد انشا دخیله، باید قصد انشا کنه، چون ممکنه همون مطلب رو فرد خبری بگه. این شتم نیست. حضرت میگن که دوست ندارم شما سبابین باشید، شتام باشید، دشنام دهنده باشید، ولی بگید آقا اینا اهل فسخ و فجورن، اینها مساویشون اینه. نرید بگید ای فسقه فجره، قصد انشا نکنید، چون قصد انشا بکنید میشه لعن، میشه شتم، میشه سب. این از این جهت به درد اون استدلالی که ما میگفتیم در سب انشاء دخیله میخوره. فقلتون، بگید من سیرته هم کذا و کذا. اگه اینو بگید کان اسوب فی القول و ابلغ فی العذر، این خیلی بهتره، قول ثواب تریست و عذر آوردن بلیغ تریست. یعنی خیلی برای اینکه اونها رو عذرشون رو بگید، اشکالشون رو بگید، این بلیغ تره. در بیان عذر و حجت رساتره، ابلغ فی الاذن. این و قلتم مکان لعنکم ایاهم و براعتکم منهم، اصلا دعاشون کنید، بگید اللهم حقین دماءنا و دماءهم و اصلح ذات بیننا و بینهم و اهدهم من زلالتهم حتی یعرف الحق منهم من جهله، حتی تا اون وقتی که من جهله، کسی که جاهله به حقه، یعرف الحق، حقو بشناسه. و یرعوی عن الغی و العدوان من لهج به، کسی که در این مسیره برگرده، بازگرده، ارعوا برگرده، یرعوی از این کار. این کان احب الی و خیرن، این خیلی بهتره، احب الی و خیرن لکم لابد. اون دو تاشه گفتند یا امیر المؤمنین، فرمودن فقالا یا امیر المؤمنین نقبلو، ما قبول میکنیم، عزتک و نتعدب و به ادبک، ما وعظ تو رو میپذیریم و به ادب تو ادب میشویم. خب اینجا ممکنه کسی بگه این اکرهو یا کرهتو، این نداره که وجوب، میگه من دوست ندارم. اما در سابق گفتیم که در لسان ائمه کراهت به معنای کراهت مصطلح نیست، البته اعم از حرمت و کراهته. یه بار بحث مفصلش رو سالهای قبل کردیم، امسال هم چند بار بهش اشاره کرده بودیم. لذا با حرمت قابل جمع، البته دال بر حرمت نیست، این دوست ندارد، اعم از این که حرام باشد یا مکروه. حالا ما که از مستدرک رو بردیم، از نهج البلاغه نگوردیم که عمده بحث در نبود سنده. مگه جای سند بیاد که نهج البلاغه هم خب قابل استناد هست. اما اون مشکل یه بحث دیگهش اینه که خیلی وقتاش میگن قضیتون فی واقع است، یعنی قضایای حرب و جنگ و ایناست، ممکنه اینا قضایایی باشه که در یه واقعی، در یه شرایطی، در یه موضوع خاصی اقامه شده. از این جهت خب این در مورد همه روایات هست، ولی خب این که به طور کلی قاعده مند ازش بشه استفاده کرد، طبیعتاً باید تلاش کنیم میشه یا نمیشه. روایت بعدی نصیحتی است که امیرالمومنین به قنبر دارد. این هم بسیار روایت خوبی است، از جهت تقاص هم به کار ما میاد، چون قنبر وقتی میخواسته کسی به قنبر فحش داده بوده، قنبرم برگشته که به او فحش بده، حضرت فرمودن مهلا یا قنبر، فوش نده، دع شاتمک مهانن، اینی که کسی که به تو فوش داد رو خار باقی بگذار، طرز رحمان خدا رو راضی کن، و تس خود شیطان، شیطان رو خار کن، و تو عاقب عدوک، به این کار دشمن خودت رو معاقب قرار بده. فوالذی فلق الحبه و برع النسمه ما ارزا المؤمن ربه بمثل الحلم. هیچگاه هیچگاه مؤمنی خدای خودش رو راضی نمی کنه مثل این که حلم داشته باشه، صبوری کنه. ولا اسقط الشیطان به مثل صمت، و با سکوت هیچ وقت نمیتونید شیطان رو به اندازه سکوت ناراحت و خار کنید. ولا اوقب الاحمق به مثل سکوت عن، در مقابل آدم احمقم سکوت کنید، این بالاترین عقاب هاست، حرف بشنید جوابشو ندید. در آینده میرسیم در بحث های تقاس، گفتم روایت قبلی که محل اصلی بحث تقاس هم هست و خیلی مورد بحث، روایت عبدالرحمن ابن حجاج، یه بحث مفصلی پیرامونش خواهیم داشت. البته پیرامون این روایت بحثشو کردیم، پیرامون اصل بحث تقاس، یه بحث مفصلی داریم که اونجا این بحث مطرح میشه که آیا حق تقاس وجود داره. گفتم خیلی اومدن به روایاتی و آیاتی مثل بالاخره هر کسی که آمد و من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، یا آیات دیگه ای لمن انتصر من بعد ظلمهی که این آیاتو تمسک کردن. خب این روایات هم در مقابلشه، محلا گفته نکن این کارو، در مقابل کسی که تو رو شتم کرده این کار رو انجام نده. امثال محقق اردبیلی که حتی بالاتر هم رفتن، گفتن سبتون کردن سب کنید، غیبتتون کردن غیبتتون کنید، برید غیبتشون هم حق دارید بکنید. البته همونجا هم کسایی نقد کردن، دیروز هم مثالایی زدیم، اما حالا مثالایی دیگه هم داره. اینا رو مثلا کسی اومد به محرم شما به ناحق نگاه کرد، شما هم حق داری بری به نامحرم نگاه بکنی؟ مثلا اومد کسی به یکی از بستگان شما نگاه کرد، این دلیل میشه که ما بگیم ما هم تقاس میکنیم، پس ما هم میریم نگاه میکنیم؟ اینها نیست، باید جمع‌بندی بکنیم تو قضیه، انشالله رسیدیم اونجا سر جاش عرض میکنیم. پس اینم روایت قنبر. اما از این روایت تحریم بر نمیاد، چون به نوعی روایت اخلاقی است که این کار رو نکن. واقعیتش اینه که اگه ما باشیم این روایت، ازش یه حکم تحریمی نمیشه در بود. لسان منع نیست، منع الزامی. روایت 16 در صحیفه سجادی حضرت میفرماید اللهم اجعل ما یلق الشیطان فی روعی، اونی که در جان من شیطان القا میکنه. پس اینایی که داریم از این به بعد میخونیم همشون القاعات شیطانه، لذا میشه گفت حرام. یک، من التمنی و تزنی و الحسد، اینها رو خداوند قرار بده عوضش بکن. ذکر لعظمتک، من به جای اینکه این کارا رو انجام بدم ذکر عظمت تو رو بکنم. تفکرن فی قدرتک و تدبیرن علی عدوک، و ما اجرا علی لسانی من لفظت فحشن، و اینم که شیطان بر من القا میکنه که چیه؟ اون چیزایی که بر لسان من جاری میشه که لبارت از لفظ بد، حجر که اونم یک نصب به شتم، شتم ارزن که میخوام یه آبروی کسی یا مورد حدش قرار بدیم، یا شهادت دروغ بدیم، اغتیاب مؤمن غائب بکنیم، سب حاضر بکنیم، که لفظ فحش و حجر و شتم و سب هر چهارتاش در موضوع بحث ما هست و ما اشبه ذالک و اینها رو خداوند قرار بده نطقن بالحمد لک، اینا رو تبدیل بکن به این که من در رابطه با تو حمد کنم، در رابطه با تو نطق کنم و اینها رو به این عوض کن. خب این هم میتونه بگیم اینها القاعات شیطانه، پس حرام، ولی بازم به نظر میرسه مذموم بودن رو میرسونه. اینها میگه اینا مذمومه، اما حالا اینکه بگیم حرامم هست، ولو بعضیاش به شهادت باطل و اغتیاب مؤمن و اینها قطعا حرامه، ولی خب بعضیاش هم میدونیم مثل حسد حرام نیست. البته مالم ینتق به شفته، مادامی که تکلم بهش نشده حسد حرام نیست، ولی یا ظن سو که اون تظنی که بود یا تمنی، اینا خو حرام نیست، مذموم، اینا گناهان اخلاقی است، اشکالات اخلاقی است، ازش حرمت ممکن استفاده نشه. روایت بعدی، روایتی است که حسین ابن محمد از معلا ابن محمد ان وشان ابان ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از امام صادق فی رجل سب رجلا، از در رابطه با کسی که یک رجل دیگه ای رو سب میکنه سوال شده. البته سبش به غیر قذفه، نسبت زنا نمیده، ولی عرزبه تعریض میزنه، مستقیما نمیاد بگه این زناکاره، ولی یه تعریضی به او میزنه. مثلا وسکن میگه بله این که مادرش مثلا تو شهر نو کار میکرده، خب ممکنه بعدا بگه آن من میگفتم اونجا فرض کنید مثلا آشپز بود، نگفتم که، ولی کنایه میزنه. هل علیه حد، آیا این حد داره؟ حضرت فرمودن علیه تعریض، این تعذیر نه تعریض، علیه تعذیر، این باید حد نمیخوره چون نسبت صریح عرض تعریض زدن. بله، پس این در حقیقت تعذیره و تعذیرم طبیعتا هر جا باشه حرمت ثابته. در رابطه با این مسئله خب روشنه که این میشه حرام باشه، ولی خب نوع خاصی از سبه، نمیشه همه نوع سب رو به کار برد. و یه نکته ای فقط وجود داره که آیا این تعریض به اون مرد یا تعریض به این زنه، چون ببینید اینجا میگن که فی رجلن سب برجلن به غیر قذفن، ولی عرزه به، ممکنه عرزه به و کسی بگیره عرزه به سب، یعنی تعریض به سب کرد، به نظر عرزه به قذفه، چون در رابطه با مرد که میگه سب برجلن، یعنی واقعا او رو سب کرده، قطعا در مورد سبش هست، منتها به قذف تعریض زده، لذا اونم به این معناست و خب نوع خاصیست، ولی خب میشه حکم رو سرایت داد، القای خصوصیت کرد، گفت هر جا تعذیرم هست طبیعتا حرمت هست. روایت 13، اسبغ ابن نباته انهو ان ابی یعنی علی ابن ابراهیم، ان هارون ابن جهم، ان مفضل ابن صالح، سعد ابن طریف یا طریف، ان اسبغ ابن نباته قال سب الناس، داستان قشنگیست. روایت هم اصل قضیه اینه، خیلی گشتیم مثلا یعنی چی چی، و این واقعا امروز این نرم افزارها به داد آدم میرسه، از مواردش همینه. روایت رو ببینید قبل این کارو موارد دیگه شون مثلا چی میفهمیم ازش، بعد که آدم بره سراغش تازه میفهمه عجب قضیه چی بوده. میگه سب بناس حاضه دابه، مردم این جنبنده رو سب میکنن، علتی تکون و فتعام، این جنبنده ای که در تعامه، حضرت فرمودن لا تسبوها، سبش نکنید، به خدا فوالذی نفسی بیده، اگه این داب نبود مردم او را در نزد خودشون مثل ذهب و فضه نگه می داشتن، اون رو در خزائن اون رو مخفی می کردن، یخزنون یعنی اون رو می بردن تو خزینه، می بردن تو خزانه نه خزینه، می بردن تو خزانه و اون رو نگهداری می کردن. یعنی چی؟ ما می روایت رو خیلی هم دنبالش می گشتیم، ایش که معمولا معنا نکرده بود، ولی خب وقتی شما امروزه میرید سراغ روایت دیگه اون وقت معناش معلوم میشه. در دو روایت دیگه مطلب معلوم شده. حضرت به این لسانه، داستان از این قرار بوده، گندم و جو، طعام یعنی گندم و جو، گندم و جو که اونجا بوده، اینا دیدید بهش میگن قومی ها لولو برمیداره، نمیدونم حالا چه جونوریه، اینا اگر یه جایی بمونه آروم آروم جونور برمیداره. مردم لعن و نفرین میکردن، گفتن خدا لعنت کنه مثلا گندممون خراب شد، جونور گذاشته، فلان گذاشته. حضرت میگن نه، اینو سببش نکنید، اگه اینا نبودن این حکام و ملوک این گندم و جوهاشون نگرم داشتن، برنجا رو احتکار میکردن، نمیدونه شما بخورید، همین که خراب میشه باعث میشه نتونن اینو نگرش دارن، در نتیجه میدن به شما. حالا دو روزگار ما البته سیلو اومده، این لولوها رو جور دیگه ای با این قرص برنج و این چیزا میتونن از من ببرن. روایت چه ببینید؟ روایتی که علل و شرایع، دو تا روایتی که این مطلب رو توضیح میده، دومیشو میخونیم. حدثنا ابی رضی الله عنه پدر صدوق قال حدثنا احمد ابن ادریس قال حدثنا احمد ابن محمد ابن عیسی از علی ابن حکم از ابی ایوب خراز از ابی حمزه سمالی قال قال ابو عبدالله ان الله عز وجل تطول، این لطف کرد، علا عبادهی بالحبه، خداوند با حبه، حبه حالا گندم برنج ماش جو اینجور امور با اینا لطف کرد، یعنی شکار کرد. فسلت علیه القمله، قمله شپش، تو اینا شپش ریخت. ولولا ذالک، اگه این شپشا نبود، لخزنت حل ملوک، ملوک اینا رو میگرفتن تو خزانه سوبله میفروختن، کما یخزنون از ذهب و فضه، کما اینکه میومدن اینها رو ذهب و فضه رو پنهان کردن، ذهب و فضه چون خراب نمیشه کنار نگرش میدارن، اونم خراب میشد مجبور بودن بیارن دیگه، احتکار از بین میره. یعنی واقعیت اینه به خصوص در دوره های گذشته این خیلی مسئله مهمی بوده که اوائل تابستان که گندم و اینا میرسیده، خب این رو اگر خراب نمیشده میمدن چه کار میکردن؟ میمدن اینها رو یه عده پولدار میخریدن، همون وقت میبردن میذاشتن یه جایی، بعد تو زمستون که مردم دستشون تنگ میشده چند برابر میفروختن. ولی این که خراب میشه باعث میشه نتونن این کار رو بکنن، خورد خورد مجبور میشن هر کسی وردار اینا رو بفروشه، احتکار نکن. خب این روایت البته ازش حرمت در نمیاد، اما این فوش ندید به اینا، یعنی این که اینا فایده دارن، نه این که حالا در مقام این باشه که تحریم ازش بر بیاد. اما برها راجب سب حیواناته، لیکن به تکلیفی ازش در نمیاد. روایت ابی بصیر، ان رجلا من بنی تمیم اتى النبی، یه نفر از بنی تمیم اومد خدمت پیامبر، فقال اوصنی، به من وصیت کن، فکان فی ما اوصا، از زمره چیزهایی که پیامبر به او وصیت کرد فرمود، لا تسب الناس فتکتسب العداوه بینهم. این روایت قبلا هم به مضمون دیگری داشتیم، عرض کردیم وقتی آثار وضعی بر یک نهی تحریمی بار میشه، ظهورش در ارشادی بودن یا حداقل این که ظهور در تحریمی بودن رو با مشکل مواجه میکنه. این هم میگه فوش ندید، باعث دشمنی میشه، جامعه رو میپکونه، از بین میبره، حرف درستی هم هست. روایت جابر، ابو علی اشعری از محمد ابن مسلم از احمد ابن نعزن عمرو ابن شمر از جابر از امام باقر قال ما شهد رجل على رجل بکفر قط الا باء به احدهما. اینجور نیست که یک نفر به دیگری بگه این کافره، من بیام بگم آقا زید کافره، الا این که با ابه یعنی یکی از اینها کفر بهش برمیگرده. با ابهی احدهما یعنی یه نفر از اینا کافر میشه. من اگه گفتم شما کافری، کفر یا در من یا در شما میاد. با ابهی احدهما اگه خوندیم یعنی یکی از این دو به کفر باع میشه، به کفر منسوب میشه، یعنی کفر به یکی برمیگرده. حالا میگیم چرا. اگه متعدی بخونیم باع بهی احدهما یعنی کفر بالاخره میره روی یکی از اینها میشینه، یا حالا ممکنه هستن بگیم که یعنی کفر به یکی از آنها برمیگرده، یکی از آنها را برمیگردد. فاعل باع احدهما میتونه باشه، میتونه آدم متعدی باشه، فاعل باع کفر باشه. خب یعنی چی؟ یعنی انکان شهد بهی علی کافرن، اگر واقعا گفته باشه صدق صادق باشه، و انکان مؤمنن رجع الکفر علی، اگه من گفته باشم شما کافری و صادق باشم خب کافر توی، اگه گفته باشم کافری و دروغ گفته باشم خودم کافر میشم. یعنی کسی که میگه آقا دیگری کافره به دروغ، کفر به خودش برمیگرده. تا اینجا اشرافی ما نداره. و ایاکم و تعن علی المؤمنین، این تیکش به درد ما میخوره. مراقب باشید طعنه به مؤمنین نزنید. طعنه قبلا هم آوردیم، یعنی بدگویی کردن، معنایی است که با کفر سازگاره، با سب سازگاره. بدگویی کردن، دشنام دادن بهش میگن طعنه زدن در لغت عرب. تو فارسی طعنه رو ما بیشتر به معنای تعریض میگیریم، یعنی گوشه کنایه. یعنی آقا طعنه زدن این معنا عربیش نیست. در عربی طعنه یعنی بدگویی کرد، یعنی دشنام داد، فحش داد، قول بد به کار برد. و سابقا هم گفته بودیم اگر رابطه دوتا عام و خاص مفهومی باشه، هر حکمی مربوط به یکی باشه به دیگری هم سرایت میکنه. اینجا حالا یا اینا عام و خاص مفهومی هستند یا اساسا اینها یه معنا هستند، سبوتن مترادفند. و اگر حرمت برای طعن ثابت شد، یثبت للسب ایضا، در سب هم ثابت. اما مشکل اینه که تعبیر ایاک و فلان چیز، این ازش حرمت سخت استفاده کردن. خیلی هم موارد در لسان روایات داریم که این تعبیر ایاکه اومده و دال بر حرمت نیست. ما چند تاشو آوردیم. مثلا ببینید در مواردی داره که ایاکه و مشاورت نسوان، ایاکه و العجله بالامور قبل عوانها، قبل اینکه وقتش برسه نرید سراغ کاری. ایاکه و مقاعد الاسواق، نرید تو بازارها بشینید. ایاکه و مصادقت البخیل، بار بخیل رفاقت نکن. مصادقت الاحمق، با آدم احمق رفیق نشو. ایاکه و کسرت ذهک، زیاد نخند. ولی از حکو قلیلن ولی ابکو کسیرا. خب البته مواردی هم داریم که ایاکه درش به معنای حرمت به کار رفته. مثلا داره ایاکه و دماء و صفقه ها به غیر هلن، بدون اینکه حلال باشه مراقب باشید خون نریزید. به هر حال خون خون میاره، خون به خون شستن محال آمد، محال. به هر حال دنبال این نرید. نمیشه محرز کرد، مثل امر و نهی نیست که بگیم ظهوری حجتی در حرمت و وجوب دارند. ایاکه نکنید این کارو، ترک کنید. ازش وجوب و حرمت استفاده کردن سخته، با این به این نیست که بتونیم به راحتی اگه تنها و تنها باشه ازش حرمت رو استفاده بکنیم. روایت بعدی، علی ابن ابی حمزه روایتی داره، حسین ابن محمد از معلب ابن محمد از حسن ابن علی ابن وشا از علی ابن ابی حمزه، که این علی ابن ابی حمزه البته واقفی است، رأس واقف است، ولی خب گفتن روایاتی که ازش گرفته شده مربوط به دوره سلامتش بوده، به خاطر اینکه اینها بعد از اینکه واقفه شدن ممتوره نامیده شدن. ممتوره یعنی سگ بارون خورده، یعنی انقدر منفور شدن که کسی سراغشون نمی رفت. لذا چون حضرت رضا هم به شدت بهشون برخورد کرد، اینا واقفه بعد امام کاظم، امام رضا بهشون برخورد کرد، دیگه بعد از دوره وقفشون کسی سراغشون نمی رفت. این رأس واقف است، علی ابن ابی حمزه بطائنی. انا حد امام، یا از امام کاظم باشه یا از امام صادق باشه، ممکن هم از مرسلن باشه روایت، قال سمعت و یقول ان اللعنت اذا خرجت من فی صاحبها، در روایت دیگه داره فم صاحبها، ثواب الاعمال روایت با فم ذکر کرده، وقتی لعنت از دهن، فی یعنی دهن، فم هم یعنی دهن، از دهن صاحبش خارج شد، ترددت، همچی مردد میمونه، یعنی مثل یک مرغ سرگردان وامیسته اون بالا. ان وجدت مساقن فهوه، اگر یک محل ورودی، محل سوقی پیدا کرد که هیچ، و الا رجعت الی صاحبها. لعنت و البته فرمودن در سب نیست، ما فقط این روایت رو اینجا اشاره کردیم، در آینده بحث لعنت به طور مفصل خواهیم آورد که آیا لعنت سبه یا نه، و آیا لعنت چه حکمی داره و چه نسبتی با سب موضوع داره. اما اساسا هم روایت دلالتش بر حرمت معلوم نیست. روایت دیگه، علی ابن ابی حمزه، ابو علی الاشعری، ان محمد ابن حسان، ان محمد ابن علی، از محمد ابن فزیل، از ابی حمزه، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام اذ قال الرجل لاخیه المؤمن اف، اگه بهش گفت اف که کمترین حد تبریست، خرج من ولایته، دوستی بینشون قطع میشه، نه من ولایت اللهان، ولایت همین، یعنی دیگه اون تولی که بینشون هست، اون رفاقتی که بینشون هست تموش. و از قال انت عدوی، اگه گفت آقا تو دشمن منی، کفر احدهم، یکشون کافر میشه، ولا یقبل الله من مؤمن عملا و هو مزمر علی اخیه سوءا، و از مؤمن پذیرفته نمی شود چیزی در حالی که در دلش از برادر مؤمنش بدی باشه، حتی اگه تکلمم نکرده باشه، اگر تکلمم نکرده باشه، این همینقدر که در دل شما بدی است، نماز و روزه و حج و هیچیتون قبول نیست. خب چرا به بحث ما داره این که گفته انت عدوی، ممکنه کسی بگه انت عدوی اینو سبه، ولی واقعیت اینه نه، این انت عدوی سب نیست عرفن، و اون ازمار سوء در دل هم سب نیست، ازا روایت دال بر بحث سب نیست موضوعا، حکمن هم البته دال بر حرمت نیست. روایت فوزه، محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان ابن سنان، از حماد ابن عثمان، ان ربعی، دو تا ابن سنان معروف هم داریم دیگه، یادمون باشه، عبدالله ابن سنان که بسیار جلیل القدر، محمد ابن سنان که خوب نیست، ان ربعی ولی معمولا نه که میگن عبدالله، ان الفزیل، ان ابی جعفر علیه السلام قال ما من انسان یتعن فی عین مؤمن الا مات بشر میته، اگر رفتی تو چش کسی بهش بده بیرا گفتی، توهین کردی، طعن زدی، عیبگویی کردی، سب کردی، به بدترین نوع مرگ میمیری. و کان غمنا ان لا یرجع الی خیر، غمن یعنی سزاوار، غمنا ان یفعل سزاواره که این کار صورت بگیره، غمنا ان لا یرجع میگه حقش اینه که سزاوار اینه که به خیر بر نگرده. خلاصه رفتی تو روی کسی بعد بیرا گفتی، مراقب باش که خداوند یه همچین چیزی هم فرموده. اما روایت داله بر تحریم نیست، اخلاقیه. عبدالرحمن بن حجاج، روایت بعدی، ابو علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفان عن عبدالرحمن ابن حجاج از امام صادق قال من قعد عند سباب لاولیاء الله فقد اصل الله تعالی. ما روایت قعود عند سبابم زیاد داریم. در رابطه با این روایت نکته توجه بکنیم. ممکنه کسی بگه آقا خب وقتی رفتید پیش یک سبابی نشستید حرامه، پس اصلش به طریق اولا حرامه. نشستن پیش سباب، این آدم های بددهن باشون مراوده نکنید. کسایی هستن میشینن از اولی که میشینه شروع میکنه به بددهنی و فحش دادن، حالا هر کی هر راه میرسه، اینا رو باشون نشینید پیشون. من قعد عند سبابن، البته سب اولیاء الله میکنه، کل سبابو نگفته، کسی که سب اولیاء الله میکنه این نشستنش عصیانه. ممکنه کسی اینجا یه چیزی رو یاد ما بیاره، بگه آقا شما در بحث غنا میگفتید مجالس غنا حرامه، ولی خود غنا حرام نیست. خب اینجا ممکنه مجالست حرام باشه ولی خودش حرام نباشه. ما در بحث غنا آخرم رسیدیم به این که مجلس غنا حرامه دیگه، خود غنا حرام نیست، مجلسش حرامه. روایت همه رو تونستیم به اون معنا برگردونیم، گفتیم این مجالسش بوده، به علت هم بوده که اصلا این مجلس ها اون وقت فسخ و فجور بوده. الان هم همینجوره خیلی از جا، جایی که میانا نه ارکستا، این جلسات بزن به کوب و بزن به رقص و اینا دیگه، اینا معمولا جلسات حرامه. خب در مانع حنفی هم همینه، بگید بگید کسی که صبر میکنه مجالستش حرامه، خودش چرا؟ در حالی که نه، در اونجا به نظر میرسه مجلس غنا نوع دیگری از معاصی هم درش مطرحه، فقط غنا نیست. ولی در مورد قعود عند سباب چیزی غیر از سب مطرح نیست، لذا حمل روایت مجالس غنا به اون که گناهان زیادی در اونجاست حمل بر فرد بعید نیست، مستبعد نیست، ولی حمل بر مجلس سباب بر این که بگیم مراد چیزای دیگه ایه، این حمل بر فرد نادره. نفس این کار انقدر بده که کسی که بغل دستش هم میشینه فقط عسل الله، اسیانم بسیار ظهور خوبی در حرمت داره. این روایت البته با مضمونهای دیگه ای هم در روایات ما هست، یکشو ببینیم بعد. روایت 25 ابل مخلد مال فردا، مال شنبه. علی ابن ابراهیم ان ابی ان علی ابن اسبات ان سیف ابن امیره از عبدالاعلا بن اعین از امام صادق قال من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس مجلسن، نمیره پیش یک کسی بشینه که ینتقص فیه امام، نقص امامی گرفته میشه. خب این در مورد امام معصوم. یعاب فیه مؤمن، عیب مؤمن رو میگن. این دوتا البته میگم ممکنه کسی بگه که سب نداره ها، غیبته مثلا، مجلس غیبت هم هست، ولی یه معنا داره. ما مجلس قبلیمون سباب بود. روایت بعدی، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد علی ابن حکم سیف ابن امیر عبدالعلا سمعت ابا عبدالله من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یقعدن فی مجلس یعاب فیه امام ینتقص فیه مؤمن. جای دوتا عوض شده. این دوتا روایت رو بر این به عنوان مستقل نیوردیم که ربطی به سب نداره، ممکنه بحث غیبت و این چیزا باشه، عنوان سب نداره. روایت قبلیمون جلوس عند سباب بود که خودش حرامه. انشاءالله شنبه برگشت.